سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. میرویس عزیزی رئیس عزیزی گروپ میگوید که در کابل شهرک طبی به نام فرشته عزیزی میسازد. عزیزی روز پنجشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که در ناحیه هشتم شهر کابل یک شهرک طبی به ارزش 500 میلیون دلار آمریکایی میسازد که شامل تداوی سرطان، زایشگاه، یتیمخانه، پوهنتون طبی، اینستیتوت قابلگی، لیلیه برای معسلین و مجتمع مسکونی برای دکتران و استادان خواهد بود. و گفته عزیزی همه خدمات این مرکز به طور رایگان ارائه خواهد شد. فرشته عزیزی دختر میرویس عزیزی بود که در سال گذشته به دلیل بیماری سرطان درگذشت. میرویس عزیزی همچنین یک پروژه 5 ساله را در زمینه تولید برق به ارزش 10 میلیارد دلار آمریکایی در افغانستان اعلام کرده. به گفته عزیزی کار اعمار این پروژه امروز آغاز می شود و نخستین اقدامات آن شامل برنامه تولید 200 مگاوات برق آفتابی برای شهر کابل است که در 8 ماه تکمیل خواهد شد. عزیزی پیش از این گفته بود که تعهد بر این است که 10 مرکز تولید برق در سراسر افغانستان بسازد که ظرفیت مجموعی آنها به 10,000 مگاوات برق خواهد رسید. عزیزی در سفر به کابل این 2 پروژه بزرگ را اعلام کرده و از میزبانی مقامات طالبان نیز ابراز امتنان کرده است. یک کودک 5 ساله در منطقه باجوار خیبر پختونخوا پس از تجاوز جنسی کشته شد. پلیس محلی روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت که این حادثه روز چهارشنبه در منطقه مومن رخ داده و در ارتباط با آن یک جوان 20 ساله دستگیر شده. به گفته پلیس این جوان دختر خردسال را به بهانه وعده غذا فریب داده بالایش تجاوز کرده سپس او را کشته است. یک سازمان حفاظت کودکان از تجاوز جنسی در پاکستان اعلام کرده که در سال 2023 میلادی بیش از 4000 قضیه آزار و اذیت کودکان را ثبت کرده که صدها مورد آن مربوط به آزار جنسی و تجاوز بوده است. پاکستان در سال 2020 میلادی پس از آن قانون را برای حفاظت کودکان تصویب کرد که در سال 2018 در منطقه قصور پنجاب تجاوز و قتل یک دختر 6 ساله به نام زینب موج از تظاهرات گسترده را در قبال داشت. پلیس پاکستان روز پنجشنبه 30 تن را در شمال غرب این کشور به اتهام حملات مرگبار علیه نیروهای نظامی دستگیر کرد. این دستگیری ها در جریان عملیات جستجو در منطقه کرم در ایالت خیبر پختونخوا صورت گرفته. این عملیات چند روز پس از آن آغاز شد که شورشیان بر موترهای حامل کمک ها حمله کردند، 5 عسکر و یک راننده لاری را کشتند. از ماه نوامبر این منطقه به دلیل درگیری های شدید بین گروه های مذهبی شیعه و سنی و مسدود شدن راه ها از سوی مقامات از بقیه پاکستان جدا شده و بسته بودن راه ها در کرم باعث کمبود مواد غذایی و ادویه شده است. همزمان در حمله شب گذشته در بلوچستان شبه نظامیان جدایی طلب یک پسته پلیس را در شهر کویته مرکزی این ولایت هدف قرار دادند که منجر به درگیری مسلحانه شد. قاسم رودینی رئیس پلیس محلی گفته که در این درگیری 2 افسر پلیس کشته شدند. در ایالت بلوچستان پاکستان هر از گاه حملات بر کارمندان اردو و نیروهای امنیتی پاکستان صورت می‌گیرد که در بیشتر موارد تحریک طالبان پاکستان یا TTP و گروه موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت آنها را بر عهده می‌گیرند. پس از قرن‌ها در مصر مقبره یک فرعون کشف شد. به گفته باستانشناسان پس از کشف مقبره توتنهمون نخستین بار در 100 سال اخیر است که مقبره ای از یک فرعون دیگر کشف می شود. باستانشناسان همچنان گفتند که مقبره دوم سلطنتی شاه توتموس از سلسله 18 مقبره در مصر بود که تا اکنون کشف نشده بود. این مقبره به محل دفن اعضای زنان خانواده سلطنتی مربوط می شود که بخش های داخلی این مقبره با نقاشی های خاص و زیبا تزئین شده. مومیایی که در این مقبره کشف شده در موزیم ملی تمدن مصر به نمایش گذاشته شده است. گفته می شود که شاه توتموس دوم از اجداد توتنهمون بود که بین سالهای 1493 الا 1479 قبل از میلاد بر مصر حکمروایی می کرد. پیش از این مقبره توتنهمون توسط یک باستانشناس بریتانیایی کشف شده بود. تیم ملی کرکت افغانستان امروز با تیم ملی آفریقای جنوبی مسابقه می‌دهد. این بازی که نخستین مسابقه تیم افغانستان در جام قهرمانان کرکت است، ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز می‌شود. افغانستان در گروه بی این جام با تیم‌های آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا روبرو خواهد شد. دومین بازی افغانستان در این رقابت‌ها 26 فوریه در برابر انگلستان و 30مین بازیش 28 فوریه در برابر استرالیا برگزار خواهد شد. بازی‌های جام قهرمانان کرکت این بار در پاکستان و امارات متحده عربی برگزار می‌شود، زیرا بازیکنان تیم هند از سفر به پاکستان خودداری کرده‌اند. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تخنیکی هم شفیق عیار بودید. حال توجه کنید به برنامه شکست سکوت که آن را همکارم ظریف نظر میزبانی کرده و با هم میشنویم.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی شکست سکوت خوش آمدین. این بار موضوع ما روز جهانی عدالت اجتماعی است. قسمی که خبر دارین، هر سال در 20 فوریه این روز تجلیل میشه تا به جهانیان یادآور شوند که کاستی های بسیاری برای رسیدن نوع بشر و یک زندگی عادی ولی خوب وجود دارد. جهان امروز با مسائل ناگوار مواجه است که میلیون ها نفر را از داشتن یک زندگی عادلانه محروم میکند. در این برنامه به بررسی چالش های مرتبط به عدالت اجتماعی در افغانستان هم می خواهیم بپردازیم، از جمله نابرابری های اقتصادی، حقوق بشر و دسترسی به خدمات. در افغانستان مخصوصا در شرایط سیاست های سختگیرانه حکومت طالبان، دختران افغان از رفتن به مکاتب ثانوی، لیسه و پوهنتون ها محروم شدند. به گفته کارشناسان این موضوع بزرگترین نقص حقوق بشر و بی‌عدالتی اجتماعی در جهان است. شنونده های عزیز، اگر شما هم در مورد میخواین صحبت بکنین، شماره واتساپ ما می لحظه 00-4207-23-00-81-11 در خدمتتان هست. به هر حال مهمان های محترمه که از ایشان دعوت هم به عمل آوردیم، محترمه پلوشه پیوندی که خصوصان فعال حقوق بشر هستن، همین لحظه مهمان برنامه ما هستن. خانم پیوندی، خوش آمدین به برنامه. منتظر
شما و شنونده های بسیار خوبه رادیو آزادی، خوشحال هستم که در برنامه با شما هستم و روز جهانی عدالت اجتماعی را در حال ما شما روش صحبت میکنیم که بدبختانه در افغانستان از طبقات مختلف مردم و از گروه های مختلف خیلی ها بدور از وضعیت برابر و در سایه یک عدالت اجتماعی هستند و خیلی دشوار است که روی موارد بحث شود، ولی با آن هم خوشحال هستم که در کنار شما روی موضوع را بحث میکنیم و این موضوع را به بحث میگیریم. زنده باشید.
بسیار تشکر. مهمان دیگر ما تلفونشان قطع شد، دوباره میگیریم. محترم راکی از سعید خیلی است که خودشان فعال حقوق بشر و محصل مقطع دکترا در رشته ادبیات انگلیسی در هندستان هستند، که امیدوار هستیم تلفونشان دوباره وصل شود. تا او زمان ما با خانم پلوشه پیوندی صحبت ادامه میتیم. خب خانم پیوندی، وقتی که این موضوع مطالعه کردیم در سطح بین‌المللی، اول خو یکی از مقاصد که از اجتماعشته ممی روز جهانی عدالت اجتماعی به طور رسمی میگن که در سال 2007 توسط سازمان ملل متحد اعلام شد تا توجه جهانیان را به نیاز به عدالت اجتماعی برای صلح و توسعه پایدار جلب کند. و در قسمت دومشان میگن که، یعنی منظور دومشان، در افغانستان بر اساس آمارها درجه سواد دختران میگن که نسبت به پسران بسیار پایین تر است و فعالان فعلا میلیون ها دختر به آموزش دسترسی ندارن. البته این یادداشتای دوم من خودم یادداشت گذاشتم، از اون خاطر ببخشین باشتن که مهمان ما واسزن از هندستان، اونا رو معرفی کنیم، سلام علیکم کنیم. خانم راکیه سعید خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، سپاس، سلام به شما و تمام شنونده های عزیز رادیو شما.
تشکر، زنده باشین. خب خانم پیوندی، قسمی که گفتیم، یعنی من به نظر شما منظور عظمی عدالت اجتماعی یعنی چی است؟ یعنی شما روی از این چی گفتنی دارین؟
زنده باشین. بدون شک روند عدالت اجتماعی در کشورهای مختلف و در جهان در عموم با یک وضعیت گفته میشه که نوع بشر و تمام افراد بشر بتانند در سایه یک وضعیت برابر و در سایه حقوق اساسی و یک قانون حاکم بر عدالت اجتماعی که در او اجتماع خود را بتانند پیدا کنند و خودشان را ببینند در کنار همدیگر با وجود تفاوت‌های لسانی، زبانی، سمتی و منطقوی و با حس احترام به ارزش‌های فردی همدیگر زندگی کنند. و اینجاست که ما میتونیم عدالت اجتماعی را داشته باشیم و قانون حاکم بتانه که برای رسیدن به عدالت، برای احقاق حقوق فردی که مورد تعرض قرار میگیره و نیز برای مجازات و یا مکافات افراد و اشخاص ذی‌دخل در موارد مربوط به نقض حقوق فردی و یا حقوق شهروندی و کشور داشته باشد. ولی بدبختانه زمانی که ما میاییم از عدالت اجتماعی در افغانستان صحبت میکنیم، بر اساس چارچوب امی عدالت اجتماعی که در 20 فوریه برگزار شده و سازمان ملل هدف از این روز را واگذار کرده که تمامی کشورهای جهان متوجه وضعیت ملت‌ها و متوجه وضعیت اجتماعی شهروندان بوده باشند تا بیشتر با یک غور و بررسی دقیق ببینند که شهروندان از چگونه حقوق اساسی برخوردار هستند، چگونه محرومیت ها و نابرابری های در او اجتماع وجود دارد که برای رفع این همه نواقص و آن همه محرومیت ها کشورها خودشان کار کنند و تا شهروندان بتانند که در سایه یک عدالت اجتماعی زندگی عادلانه و آرام و آسوده داشته باشند.
تشکر خانم پلوشه پیوندی. خب محترم راکیه سعید خیلی، شما در مورد روز جهانی عدالت اجتماعی چی میخواین بگوین؟ یعنی امروز روی کدام موضوعات صحبت بکنیم؟
چنانچه دوباره عرض سلام خدمت شما و تمام شنونده های عزیز و مهمان برنامه. چنانچه بانو پیوندی و شما هم ذکر کردین در مورد عدالت اجتماعی و معنای توزیع منصفانه فرصت ها، منابع و حقوق در یک جامعه است که به گونه‌ای که همه افراد بدون در نظر گرفتن جنسیت، نژاد، مذهب، طبقه اجتماعی یا هر عامل دیگر از حقوق برابر خود برخوردار باشند. و این مفهوم شامل کاهش نابرابری های اقتصادی، تضمین دسترسی برابر به آموزش، بهداشت و فرصت های شغلی و حمایت از حقوق اقلیت ها و گروه های آسیب پذیر است. عدالت اجتماعی زمان تحقق یافته میتونه که قوانین و سیاست های یک کشور به گونه تداخی و اجرا شوند که همه افراد امکان زندگی به شرایط عادلانه و برابر داده شود، بدون آنکه تبعیض، ستم یا بی‌عدالتی بر آنها تحمیل شود. و چنانچه شما هم نکات را ذکر کردین و خانم پیوندی هم ذکر کردن، میتوان گفت که در عدالت اجتماعی در افغانستان به شدت با چالش های جدی روبرو است. در بسیاری از جنبه ها هیچ وجود ندارد. چنانچه نابرابری در آموزش، شما هم ذکر کردین که دختران از حقوق آموزش در سطوح متوسط و عالی محروم شدند که یکی از بزرگترین بی‌عدالتی‌های اجتماعی در جهان محسوب شده می‌تواند. و همچنان فقر گسترده، بیش از 50% از مردم افغانستان در فقر زندگی می‌کنند. این مسئله باعث محدود شدن دسترسی آنها به خدمات اساسی مانند بهداشت، آموزش و اجتماع شده. حقوق بشر و آزادی های فردی هم شامل از این بوده میتونه که سیاست های سختگیرانه طالبان حقوق بسیار از شهروندان به ویژه زنان و اقلیت ها را نقض کرده. زنان از بسیار از حقوق اولیه خود مانند کار، تحصیل و مشارکت در جامعه محروم شده هستند. چنانچه نابرابری های اقتصادی هم توزیع ناعادلانه منابع و فرصت های اقتصادی باعث شده که بخش بزرگی از مردم افغانستان به دلیل نبود فرصت های شغلی مناسب در وضعیت بسیار سخت قرار بگیرند. همچنان یکی از بزرگترین موضوع مهمی که اینجا من میتونم ذکر کنم که عدم مشارکت جوانان است. با اینکه شاید 60% جمعیت افغانستان از جوانان تشکیل میدهند، اما بسیار از آنها به دلیل شرایط دشوار سیاسی و اقتصادی نمیتوانند نقش مؤثر در جامعه ایفا کنند. و با در نظر گرفتن این موارد میتوانیم ایرا بگوییم که افغانستان در حال حاضر از عدالت اجتماعی فاصله زیادی دارد و برای رسیدن به آنها به تغییرات بنیادی در سیاست ها و ساختار های حاکم ضروری است. این از این موضوعاتی بود که من بازگو کردم.
تشکر بسیار زیاد خانم سید. خیلی خوب خانم پیوندی، شما فعلا در افغانستان وضعیت میبینین به خاطر از اینکه دخترها بتونن به مکتب برن، چی باید شوه که این مسائل جدی گرفته شود در افغانستان تا عدالت اجتماعی به اصطلاح در افغانستان برقرار شود؟ به نظر شما این امکان داره؟
تشکر از سوال شما. ما فکر میکنم با وجود یک گروه تروریستی حاکم که بر هیچ گونه حقوق فردی شهروندان و کشور احترام ندارند و پالیسی های سیاسی خودشان را دنبال میکنند، بدبختانه ما خوشبین به این نیستم که ما در افغانستان شاید یک عدالت اجتماعی باشیم. اما شما طوری که در جریان هستین، جوانایی هستند که از دل مردم برخواستند و برای تغییر وضعیت سیاسی افغانستان فعلا کار میکنند. قسمی که میبینین آقای احمد مسعود در کنفرانس ویانا یک نقشه رای را که روش صحبت کردن و امی دو روز قبل که کنفرانس دور پنجم خود را تیمی کرد و تیم دوره های قبل هم با تعداد زیادی از افراد و اشخاصی که برای تغییر مثبت در افغانستان خواستن کنار هم بیایند، روی نقشه را برای آوردن یک وضعیت عادلانه و تحکیم عدالت اجتماعی در افغانستان بدون شک اینا کار میکنن و من شخصا خوشبین هستم به جبهات ضد طالب که بتانن اینا بالاخره موفق شوند و ما شاهد یک حکومت مردم سالار باشیم که بتانن مردم خود را در حکومت ببینند و عدالت اجتماعی تا باشه که تامین شود. در غیر صورت من خوشبین به این هستم که طالب بتانه بره تکیم عدالت اجتماعی یا برابری افراد و یا احترام به حقوق گروه ها و اقلیت های قومی و یا که سایر مردم افغانستان احترام بگذاره و مشاهده عدالت اجتماعی باشه. بدبختانه این چونی نیست.
خب یام نظر شما هست یا کمک سیاسی شد موضوع منتها دریجه سوال های دیگه هم هست که مثلا یا میگن در 20 سال گذشته و اگر در مجموع بگیریم در 40-50 سال گذشته نتانستن این کارا را بکنن، چطور میتونن حالی از خارج این کارا را بکنن؟ در داخل مثلا حاکمیت طالبا برقرار است و یا از بیرون چی خواد کردن؟ یک سوال اساسی است که به خاطر توازنی را میگیم. روی از این موضوع میشه بعدا صحبت بکنیم. خانم راکیه سید خیلی، شما چی فکر میکنین که چطور میشه که این مسائل حل شوه، بر حقوق زنان احترام شوه، در دروازه‌های مکتب به روی دخترها باز شوند، اونا از حقوق حقه خود برخوردار شوند؟ به نظر شما خانم راکیه سید خیلی.
تشکر از سوالتان جناب محترم. به نظر من در مورد اینکه آیا امکان است که عدالت اجتماعی آینده در افغانستان تعادل پیدا کنه ممکن است یا خیر، میتونم بگویم که برقراری عدالت اجتماعی در شرایط کنونی بسیار دشوار به نظر میرسد، اما غیر ممکن بوده نمیتونه. چنانچه میتونیم بگویم که اگر در صورت تغییر سیاست های حکومت طالبان، اگر طالبان تحت فشار داخلی و بین المللی مجبور شوند سیاست های خود را اصلاح کنند، ممکن است برخی از اصول عدالت اجتماعی برقرار شود. باید که با حمایت جامعه بین المللی فشارهای جهانی می توانند طالبان را قادر کنند که تا برخی از محدودیت ها را لغو کنند و به مردم حقوق بیشتری بدهند، مثل افزایش آگاهی و مقاومت مدنی. زنان، فعالان حقوق بشر و جوانان افغان همچنان برای حقوق خود مبارزه می کنند. اگر این مبارزه ادامه یابد می تواند به تغییرات مثبت منجر شود. همچنان با تقویت جامعه مدنی و رسانه ها، اگر رسانه های مستقل و سازمان های حقوق بشری تقویت شوند، می توانند صدای مردم به جهان برسانند و تغییرات اجتماعی نیز تاثیر بگذارند. در آخر می توانیم بگوییم که در شرایط کنونی چنانچه گفتم هم که عدالت اجتماعی در افغانستان به شدت آسیب دیده است و تحقق آن بسیار دشوار بوده است، اما با اصلاحات سیاسی، فشارهای بین المللی، مقاومت مدنی و افزایش آگاهی عمومی می توانیم زمینه را برای عدالت اجتماعی فراهم کنیم. ان شاء الله در آینده نزدیک باشد که خانمای ما بانوان به وظیفه خود بتوانند بروند، حداقل به پزشکی و بخش تداوی بشر، و همچنان که یک چیز بسیار مطرح است که خانم ها ضرورت از دو بخش، و همچنان دختران ما بتوانند که به مکاتب خود به مکاتب بروند و به درس خود ادامه بدن، به دانشگاه ها بروند و به تحصیلات خود ادامه بدن تا اینکه ما بتونیم افغانستان بسیار پیشرفته داشته باشیم. و کلید تغییر به اداره مردم حمایت جهانی و اصلاحات ساختاری بوده میتونه. این از گفته های من.
بله، تشکر شنونده عزیز. اگر شما هم خواسته باشین گفتیم واتساپ ما در اختیار تن است، و خواستین فرصت کردین بفرمایین شما به برنامه داخل شوین. خب خانم پلوشه پیوندی، به نظر شما غیر از مسائل سیاسی، مسائل عنعنوی خود ما چطور میشه؟ یعنی ما چندین برنامه داشتیم، بعضی دختر خانما تلفن کردن و گفتن صدایشان امروز مسجدا نکردم، حالا برتان میگم که اونا گفتن که قبل از طالب ها، یعنی بر طالب ها که نوبت میرسه از پدر مادر برادرای ما میه که اینا لطکوب میکنن، به مکتب ما را نمیمانن، چادری پوشیدن و از این قبیل مسائل میگن به بسیاری چایا، و طالب ها نوبت نمیرسه، میگن که ایق اذیت آزار که در خانواده خود میبینیم. از اون خاطر مسائل عنعنوی را مگر در نظر بگیرین، چی فکر میکنین؟ یعنی طرز فکر مردم تغییر خواهد کرد یا نخواهد کرد؟ برای اینکه تمام کسایی که تحصیل یافته هستن یا مثلا به درجه خوب تحصیلات دست یافتن، اونا از پنجره خود نگاه میکنن، منتها میلیون ها انسانی که از رفتن به مکتب محروم است و تحت تاثیر پدر مادر و مسائل عنانات ایگپا هستن، چطور خواهد شد این موضوع؟ چطور عدالت اجتماعی تامین خواهد شد وقتی که خود فامیل ها ممانعت بکنن؟ چی فکر میکنین خانم پلوشه پیوندی؟
خب یک موضوع مبرمی است که افغانستان بیشتر از 70% در زمان قبل از سال هم بی سواد بودند و مردم ما در سطح اجتماعی و بخصوص خانواده هایی که دور از شهر زندگی می کردن در اطراف بودند، بیشتر از لحاظ امکانات تحصیلی، امکانات تعلیمی و امکانات یک فضای سالمی که بتانند در او خود را یک زندگی آرام و مرفه و بدور از خشونت های خانوادگی و خشونت های اجتماعی بوده باشند، اینا اینچنین یک فضا را نداشتن و ایره باید ما بپذیریم. و در این حال آگاهی آمد در سطح بلند فعلا هم وجود نداره و فعلا خیلی به سطح پایین تر رفته، و این تمامیش تاثیرات اوضاع ناامن بوده. بدبختانه ما در 20 سال گذشته یک شرایط خوب به نسبت حملات گروه تروریستی طالبان نداشتیم و در بیشتر جاها دست حکومت کوتاه بود برای کمک و همیاری به جامعه افغانستان بر مناطقی که دوردست بودند. به این خاطر من فکر میکنم که یک مبارزه خیلی ها طولانی نیاز است برای فرد مردم افغانستان، بخصوص اونایی که از سطح دانش بالای برخوردار هستند. من فکر میکنم وجیبه هر کدام ما هست، اونایی که مخصوصا در خارج از افغانستان هستند، که ما هر کدام ما حداقل امو فامیلای خود ما را، اطراف خود ما، خویشاوندان خود ما، دوستان خود ما را دستگیر باشیم تا یک برای رسیدن به یک فضای سالم خانوادگی اونا را کمک کنیم. و این کمک نمیتونه صرفا مالی باشه، میتونه یک کمک برای اطلاعی باشه، برای زمینه سازی فرصت آموزش باشه، میتونه زمینه سازی فرصت های کار و آشنایی با تکنولوژی روز، با اجتماع سالمی که کشورهای مسلمان دیگر در اجتماع حضور دارن و بلند بردن آگاهی حتی اسلامی مردم باشن، تا ای که بیشتر مردم وسیله ابزار افراد دینگرای افراطی قرار نگیرن و مدرسه های پر از افراطی نداشته باشن و نوجوانای ما که امروز میبینیم ما خیلی بدبختانه بگویم که ما شما در 10 سال یا 20 سال بعد از طالب هم این وضعیت را نخواد تانستیم کنترل کنیم، چون هنوز وضعیت مردسالاری وجود داره و مدرسه های افراطی دید و ذهنیت جوانای ما را به خصوص بچه ها نوجوانا و مردا را کاملا برای تغییر ذهنیت برای وضعیت که اونا بیشتر پرخاشگری در برابر جنس مخالفشان یعنی زن، خواهر، دخترشان داشته باشد بیشتر می سازد و نیاز است تا با این گروه افراد کار شود، امراشان صحبت شود، آگاهی برشان داده شود و حداقل رفرنس ها و متون اسلامی در که از رفرنس های منابع دست اول باشد در کنار سپرده شود تا اینکه اونا معلومات کافی داشته باشند و برای تغییر فرهنگ آماده باشند. تغییر یک فرهنگ ناسالم و خشونت آمیز به یک فرهنگ و یک عرف سالم و کاملا انسانی که بتوانند در او سایه خودشان و هم خانواده هایشان در امن زندگی کنند. بدبختانه دلایل و عوامل مختلفی است که در خانواده ها بیشتر از مردم حاکمیت بالایی دارند و اینا بیشتر به پرخاشگری دست میزنند که فقر اقتصادی هم بیشتر نقش داره، وضعیت ناهنجار اجتماعی دیگر نقش بالایی داره، خشونت هایی که از طرف طالب میشه در بیرون از خانه برای یک مرد، فشارهایی که بر ذهنیت یک مرد است، اینا هم تمامیش از دلایلی است که یک مرد آماده بری میکنه که در خانواده یک رویه سالم نداشته باشه و این نیاز است که ما با این گونه از خانواده ها حرف زده شوه و برای تغییر خلاصه یک برنامه ریخته شوه که ما بتانیم که از این وضعیت خشونتبار بیرون برین و ما کاملا درک میکنم خواهرای ما را که تشویش دارن و این یک وضعیت را رنج میبرن. یک طرف طالب داریم، بدبختانه از یک طرف خانواده هایی را داریم که خانواده ها در سطح آگاهی بسیار پایین به سر میبرن و یا ای که اصلا دسترسی و امکانات برای اطلاعات درست ندارن و مجبور هستن که زیر پای یک ملا و یک فرد یک قاری بشینه که او هم یک فرد افراطی بیش نیست بدبختانه. و آگاهی دینی در افغانستان خیلی ضعیف است و بیشتر وقتا افراد و اشخاص به نام دین خیلی سوء استفاده میکنن. بدبختانه ما در مدارس مسائل تجاوز بعضی وقتا داریم، بسیار یک خطر بزرگ در برابر دختر خانما داریم که اونا در مدرسه ها میرن و بعد این که برن علم دین یاد بگیرن، بدبختانه که خیلی از موارد دیگر خشونتبار متوجه اونا میشن که من فکر میکنم نیاز است تا خانواده ها متوجه فرزندانشان چه کودک باشن چه نوجوان باشن متوجه از این باشن و تا باشه که حداقل ما از این وضعیت خشونتبار اندک بیرون شویم و برای تغییر مثبت در کوچه کوچه و محل محل کشور خود کار کنیم تا از این فرهنگ خراب و از این فرهنگ خشونتبار بیاییم به یک فضای سالم و دیگر در آغوش بکشیم تا باشه با هم برای صلح و توسعه پیشرفت کشور خود کار کنیم.
بله تشکر خانم سید خیلی. شما چی فکر میکنین؟ میگن که حق داده نمیشه گرفته میشه، خود دختر خانم ها طبقه اوناست، اینا هم در بین خود یک تشکیلات قوی دارن که بتانن صدای خود بکشن و فشار بیارن سر فامیل ها، سر حکومت ها، دولت ها. اینا نه تنها در 3 سال گذشته بلکه در 50 سال گذشته هم بسیار کارا نشد. یعنی خانم ها اگر دست به دست هم بتن خودشان یک مطالعات انجام بتن، سروی انجام بتن، 50 سال بدبختی ما به چی اساس شد و وظیفه گناه کی است و چی است و باز روی راه های حلشان بحث شد. به طور مثال مثلا در 50 سال گذشته بگویم هر حزب سیاسی که ایجاد شد این احزاب سیاسی هم میراثی شدن در یک حزب که مثلا بگویم در حزب پرچم اگر ببرک کارمل بود نمو رهبرش بود و باز از او مثلا از خلقی ها نور محمد ترکی به این شکل مثلا از حزب اسلامی آقای حکمتیار و از جمعیت اسلامی ربانی یک قسم میراثی واری توجه بر مسائل مملکت و مملکت داری ترگپا نشتن، پلانای خود نداشتن، حتی حزب خود نتانستن به شکل حزب قابل قبول به استانداردهای بین المللی بسازن، مثلا انتخابات بکنن، رهبر انتخاب شوه، مثلا اینا هر دو سال یک دفعه کانگره خود دایر بکنن، نظر عمومی رو بگیرن، در ولایت ها، ولسوالی ها، نماینده ها داشته باشن، نظر مردم بگیرن. از او خاطر یعنی در 50 سال گذشته این کاراش در دسته بر سر طالبات چطور میتونن این چیزها رو بقبولانن، و اگر الترناتیف ها هم بیاین بازم کلشان امو مسائل قومی و وطنشان در جیبشان جای شو و منافع ملیشان در جیبشان جای شو و مسائل وطنی و مسائل راه های حل کار کردن نتانن، چطور خواهد شد در آینده ای و موضوع؟ چی میگن خانم سید خیلی؟
در مورد تشکر از سوالتان، در مورد ازی که آیا دختران افغان در حال مبارزه برای حقوق خود هستند یا خیر، میتونیم بگوییم که دختران افغان درست است که سخت است، دشوار است، چنانچه گفتیم که اگر طالب مثلا آل نظام طالبانی است، با وجود که نظام طالبانی خود در بجایش خانواده ها هم سختگیری های میکنن برای دخترهایشان، به خاطر از اینکه به ادامه تاثیرشان در دکوب های و همچنان ازدواج های در قبال دارند، میتونیم بگیم که دخترای افغان هم در حال مبارزه برای حقوق خود هستند، صدایشان را خاموش نکردند، چنانچه اگر شرایط بسیار سخت است اما مقاومت داخلی، حمایت جهانی و تغییر نگرش های فرهنگی میتونه که آینده بهتر برای زنان افغان بسازد. تاریخ چنانچه شما هم گفتین، تاریخ نشان داده که هیچ قدرتی نمیتواند زنان را برای همیشه ساکت کند، چرا که دخترای افغان نیز روزی به حقوق خود خواهند رسید. این از گفتنی های ماسته، چنانچه میتونیم روی این بحث های بسیار زیاد نشر کنیم، کتاب های بسیار زیاد میتونیم بنویسیم، ولی گفته ما فقط در می حد است که فعلا چنانچه بانوان ما تمام خانم ها، دختر خانم ها اگر به خاطر درخواست حقوق خودشان در مقابل نظام طالبانی که به کوچه و بازار برخواستن و به همه رفتن و حقوق خود خواستن، صداهایشان خاموش شد و بسیار از اونا به زندان شدن و بسیارشان صداشان خاموش شد و مجبور به مهاجرت های اجباری شدن. دیگه به همین دلیل گفته نمیتونیم فعلا که امکان پذیر، نمیگیم که امکان پذیر نیست اما امکان دارد، لیکن وقتگیره، چرا که در هی زمان وقتی که نظام ما مشکل داره نمیتونیم، پس چطور ما میتونیم مثلا خانواده خود بفهمانیم، خانواده یا برادر یا پدر خود یا شوهر خود بفهمانیم که کدام کار ما درست است، کدام کار ما غلط است، چرا که اساس اگر یک موضوع را یاد کنم شاید خدا کنه که
خب خانم سید خیلی تلفنشان قطع شد. خانم پیوندی شما سوال گرفتین، شما اگر به جوابش ادامه بتین جا سوالی که من طرح کردم، شما در مورد چی فکر میکنین در مورد یک تشکیلات قوی یا اعضاب قوی که بتانن به اصول استانداردهای بین المللی بتانن بسلا مثلا در بین خود انتخابات داشته باشن، رهبرا انتخاب شاید میراثی نشه که یک از 50 سال یک از به جور میکنه همون رهبرش تا به امروزه مثلا هست و به دیگرها شانس نمیتن و خودشان هم کارهای انجام داده نمیتونن، شما چی فکر میکنین به این موضوع؟
تشکر، زنده و سلامت باشین. ببینین ما و فعلا عذاب سیاسی در افغانستان میبینیم که با جریان هایی که عملا با طالب میجنگه تفاوت دارد. متوجه هستین که ما نشست انقره را چند قبل داشتیم، در حالی که نه رسانه‌ای بود و نه هم نقش رایشان معلوم بود و نه هم اینا هم همون کسایی بودند که البته شما یادآوری میکنن که مربوط به عذاب مختلف سیاسی میشدن و در 20 سال گذشته چی که در 50 سال گذشته در افغانستان سیاست‌های متفاوت خود را داشتن، ولی در کنارش همون قسمی که من یادآور شدم در نشست ویانا مثلا در رهبری یک جبهه که به نام جبهه مقاومت ملی است، پسر جوان احمد مسعود که در سالهای قبل در افغانستان نبوده و دستش به خون ملت افغانستان آغشتنه است، امروز برای خود یک وجیبه ملی دانسته که در کنار سایر ملت افغانستان یک جا شده در برابر گروه تروریستی بالاخره استادگی کنند. و باورمندی و نقشه رای را که اینا بیان کردن چیزی بود که شما فعلا یادآوری کردین. یک جامعه، یک حکومت مردم سالار برای مردم و نه یک حکومت میراثی و حزبی و به شکلی که دیکتاتوری و به این گونه بوده باشد. بنابراین ما به عنوان یک جوانی سرزمین باورمند هستم که مثل احمد مسعود جوانایی که در کنارشان میاین و برای ساخت یک حکومت همشمول و مردم سالار که تمامی مردم از همه اقشار بتوان خودت در او ببینه، خیلی باورمند هستم که خیلی امیدوار هستم که بالاخره نشست های مثل ویانا بتوان که نقشه رای مشخص تر را که فعلا روی دست دارن در جاده عمل روی کار مندازن تا ما شاهد افغانستان بدور از وجود گروه تروریستی طالبان باشیم و بتانیم که اینمی زمینی یک حکومت مشروع مردم سالار و یک وضعیت که در او عدالت اجتماعی را تک تک فرد افغانستان در او ببینه ما خود را ببینه و خصوصا کسایی که وطن را ترک کردن و از این وضعیت ناهنجار بالاخره رفتن و آواره شدن دوباره برگردن و برای ساخت یک افغانستان با ثبات و توسعه یافته هر کدامشان در کنار همدیگر کار کنند و این بهترین راه است. در غیر صورت بله به قول شما در صورتی که جنگ سالارای سابق بوده باشند اونایی که سالها در ویرانی کشور نقش داشتن ما نمیتونیم یک امید بالا بلند داشته باشیم که اونا بیاین برای تغییر وضعیت سیاسی افغانستان کار کنند، چون فعلا ما در میدان جنگ صرفا جوانای را میبینیم که در هندوکش هستن با وجود که از امکانات بالای برخوردار نیستن ولی باز هم با عملیات نظامی و راهکارهای سیاسیشان در برابر طالبان استادگی میکنن و به نظر من بسیار خوب است و خانمایی که مخصوصا اونا هم در روی جاده ها رفتن بدون کدام سلاح اونا استادگی کردن و حتی شلاق خوردن، حتی تجاوز را تحمل کردن، زندانهای بسیار مشقتبار طالب را تحمل کردن. ما به این کاملا خوشبین هستم که فردای افغانستان فردای از وجود چنین مبارزین خواهد بود که دیروز و امروز در برابر طالب شکنجه میشن، ظلم میشن ولی رای مبارزاشان را تغییر نمیتن و اونا پیش میرن. زنده باشین.
خب تشکر. شما نظرهای شخصی خود در مورد مسائل سیاسی گفتین قابل احترام است، منتها روی از این بحث‌های مختلف موجود است. منتها با اجازهتان یک شنونده داریم از ترکیه. بفرمایید شنونده عزیز، موضوع بحث ما روز جهانی عدالت اجتماعی است. آیا در افغانستان روز عدالت اجتماعی هست نیست؟ یعنی اگر نیست چطور امکان داره که برقرار شد؟ و نظر شما را بگیریم. بفرمایید.
سلام خدمت شما از برنامه خوبتان، میمون برنامه تان تشکری میکنیم. عدالت اجتماعی در افغانستان ما که شاهدش نبودیم، فعلا عدالت اجتماعی نبوده و نیست. الان که اطفال ما از این عدالت اجتماعی بدور هستن، خود ما، زندگی ما، همه چیز ما از در افغانستان از دست دادیم. فعلا در کشورهای همسایه مهاجر هستیم، پناهنده هستیم. از کوچکترین حقوق بشری نه خود ما نه اولاد ما برخوردار است. و همین کشورهایی که در افغانستان دخیل بودن، در اونجا فعالیت داشتن، اینا بودن که سرنوشت مردم افغانستان به بدبختی کشاندن که نسل ما از این عدالت اجتماعی رو ندیدیم و نخواهم دید و ما خیلی متاثر هستیم از این حالت که فعلا سر ما آوردن. این حق ما نبود، حق ما نبود که ما در این حالت قرار بگیریم و حق اولاد ما که اصلا نیست. ما چی جواب بدیم به اولادای خود، به فرزندای خود چی جواب بدیم؟ در کشور بیگانه هستیم، فرهنگ بیگانه رو میآموزن ولی از فرهنگ خود دور هستیم، دور ماندیم و هیچ حقوقی بر ما کشورهای همسایه و ما قائل نیستن، چون که ما از یک کشور جنگ زده که اصلا اونجا انسان هیچ ارزش ندارن، عدالت اجتماعی را که بجایش بان. و خیلی ما چیز هستیم، ما متاثر هستیم از این حالت که آمده سر مردم ما، سر مردم بیچاره ما، واقعا متاسف هستیم. ما دیگه زیاد گفتنی ندارم ولی خیلی خیلی، یعنی وضعیت کشور ما که میبینم هر لحظه از شما مشق میهن.
اینجا برادر از احساس نیک تشکر. منتها مثلا سببهای اصلی را اگر یک بررسی شود، تنها دنیا یا ممالک خارجی ملامت است یا خود مردم افغانستان چطور؟ به طور مثال مثلا بگویم که در دوران سلطنتی یک اردوی بسیار قوی بود، وقت یعنی کسی جرات نمیکرد سن افغانستان به اصلاح چپ چپ نگاه بکنن، اردو را گرفتن از بین کودتا کردن و او دوره را از بین بردن. در دموکراسی دهه دموکراسی میگن در پارلمان به اساس انتخابات هم چپ یا هم راستی ها کل عذاب، چی خوانی چی کمونیست، کلش در اونجا بودن، ایواز تفنگ و ایواز کلاشنکوف، کت زبان کت یکی دیگه گپ می زدن. حتی یاد ما میاد که یکی از مولوی صاحبا سر چیز کمونیست ها به برای کارمار بود، کی بود کت امو سگرت دانی فایر میکنه در پارلمان، به این اندازه در اونجا صحبت ها میشد. اما امو شیرازه را که آستاستا میره به طرف دموکراسی، او را گرفتن زدن. بعد از او اردو از سلطنت دفاع نکرد، بعد مردم دفاع نکرد. مثلا باز در دوران جمهوریت عین کار شد، به این سلسله یک دفعه امو شیرازه شکست و یک انرژی ایجاد شد، هر کس بزن و بکن و دشمنی های شخصی بکنه. از اون خاطر تنها جامعه جهانی یا مثلا ممالک خارج نی، ما خود ما هم ملامت هستیم یا نیستیم مچن به نظر شما؟
بله بله، از 100% 50% خود ما شما، چون فعلا شرایطی که جریان داره برای چند سال بعد اینا حاصل بدبختیشون هم اگه میبینه همه کشورها میبینه. فعلا مادرها بی تحصیل هستن، دختر خانم ها مکتب رفتن نمیتونن، اینا حاصلش چند سال بعد مردم خود افغانستان الان هم میبینن و بعد هم میبینن و کشورهای منطقه هم این بدبختی نمیبینن، چون مستقل نبوده، اردوی ما مستقل نبوده، دائم کشورهای منطقه نفوذ داشتن و به سمت سوی که خودشان میخواستن سوق دادن اردوی ما را. اگر نه جوانای ما غیرت دارن، همت دارن، جرأت دارن، مهارت دارن، از الهاز نیوزومی بگوین دارن، ولی مستقل نموندن اردوی ما را، مردم ما را. فعلا مردم ما دمی سردچار هستن که رهبر ما کی هست، هر کس طرف خود میبرن همی جوان ها را، طرف فکر خود ساق میدن، ولی این بدبختی را آوردن سر تمام مردم که آواره هستن در افغانستان هم اگر هستن و در خارج از افغانستان هم که هستن، این بدبختی را لذت میچشن دیگه. خلاصه
در خارج شما که آمدین دیدین دیگه دنیا دیگه ممالک چی میکنن به خاطر مملکت خود، نگهداری از وطن خود، به خاطر پیشرفت وطن خود چی میکنن؟ به طور مثال کدام مملکت دیدین شما؟
ما چند کشور که آمدیم دیدیم، اینجا فعلا ترکیه هستم، اینا سیستم دارن، با سیستم خود جوابگو هستن، قانون دارن، با قانون خود جوابگو هستن نه با فرد. و کشور ما که اگر قانون هم درست کردن، قانون هم که هیچ کس راضی نبود از قانون، و فعلا این بیتفاقی که در کشور ما هست، این کشور ما به نظر ما که هیچ وقت درست نمیشه تا که مردم قانون اساسی نداشته باشن، با قانون جوابگو باشن نه با فرد، که یک فرد هر چی بگه حرف از او قبول نسره همه مردم، ولی قانون باشه، هر کس با قانون پاسخگو باشد، اون زمان میشه که مثلا ما در کشور خود دوباره بریم با آرامش زندگی کنیم و عدالت اجتماعی تامین شود. و به این صورت عدالت اجتماعی تامین نمیشه، یک فرد بالای همگی هر چی که خواست و نخواست سر مردم میقبولونن. این قسم زندگی نیست، قانون جنگل است، ما انسان هستیم، ما یک بار در دنیا میایم، یک بار از دنیا میریم و این شرایط که میبینیم اصلا قابل مقایسه نیست با در کشور همسایه ما.
برادر گل بسیار زیاد تشکر. خانه آباد، از تجربیات هم صحبت کردی و مسائل اساسی رو هم گفتین، تا قانون ماندی در جامعه نباشه یه چیز هم نمیشه. خب به هر حال خانه تان آباد. حالا یک با اجازه مهمان ها بریم یک چکر به ایران. خانم هدیه صاحبزاده که خودشان مسئول جنبش صدای زنان افغانستان هستن، همین لحظه مهمان ما شدن. خانم صاحبزاده خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، تشکر. سلام خاص به شما و شنوندگان عزیزتان و مهمانان برنامه.
بله خانم صاحبزاده، امروز روز جهانی عدالت اجتماعی است. ما گفتیم باشتن از وطندارا پرسان کنیم این روز عدالت جهانی که هست در افغانستان چطور است؟ عدالت اجتماعی برقرار است نیست؟ چی تجربه دارین یا اگر نیست چطور خواهد آمد؟ نظرتان بگیریم در مورد.
سلامت باشین، تشکر. درست است روز شد، اما بدگه کشور است بر افغانستان نیست. متاسفانه که از 3-3.5 تقریبا 4 سال میشه که این طالبا اومده و کاملا حق و حقوق که در یک اجتماع زن و مرد، کودک و پیر و جوان داشته باشه همه گیش متاسفانه از بین رفته و حتی ای که یک انسان در اونجا از امو حقوق برخوردار باشه متاسفانه با مدن ای گروه همه چیز از بین رفته و تساوی یا برابری جنسیتی که اصلا دیده نمیشه در افغانستان، در اجتماع کلن زنها حد شدن و حتی صدایشان محرم است که این پس به این معنی است که عدالت اجتماعی وجود نداره. در صورت عدالت اجتماعی وجود می داشته باشه که انسان ها در یک فضای صلح، آرامش و امنیت زندگی بکنن، اما متاسفانه در افغانستان امروز از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی همه چیز به پایین ترین سطحش قرار گرفته و روز به روز نقض حقوق بشر بیشتر شده میره و از عدالت اجتماعی که هیچ خبر نیست. کودک در جایگاه خود قرار نداره، زن در جایگاه خود قرار نداره، همچنین مرد و پیر و جوان و کودک همه.
خب در یک قسمت عظیمی تعریف این مسائل ای است که میگن در جامعه به طور برابر و عادلانه از بنابه خدمات و فرصتها بهرمند شوند، یعنی در یک جامعه مثلا از منابع به طور عادلانه استفاده شود، ماناش به منظور شما چی است از این توزیع عادلانه منابع یک کشور؟ مثلا منابع کشور تمام سرمایه ها را در بر میگیره، خود سرمایه ها هم تمام غنای زیرزمینی و سرزمینی ها را در بر میگیره، امکانات کار کلش یا چیزا هم یک منابع است. یعنی این توزیع عادلانه منابع در افغانستان چطور امکان پذیر خواهد شد به نظر شما؟
بله، قسم که قبلا ما گفتم عدالت اجتماعی وجود نداره. امروز یک زن در خانه است و یک مرد بیرون کار میکنه که امو عدالت نشان نمیده. یک کسی که تحصیل کرده است در سطح بالا قرار داره و امروز به دستش یک چیز هست که او را دست فروشی میکنه و در سطح دکترا و لسانس درس خوانده، اما یک بیسواد، یک کسی که اصلا چهار کلمه اتا نوشته کردن بلد نیست، در پشت میز شیشته و حالا فرمان صادر میکنه که نمی خودش عدالت اجتماعی را زیر سوال میبره. و خودتان ببینین یکی از چیزایی که بسیار ما را رنجانده می بود که وقتی که زنها از درس تحصیل مخصوصا در بخش طبابت از وظیفه یا از همجایی که درس می خواندن ماندن، طالبا دفتن در مقابل اینا از ازبکستان تعداد از خانما را خواست. ببینین اگر عدالت اجتماعی وجود می داشت، خب پس چرا خانما نتانستن که در بخش کاری از نیروی خود ما در اونجا استفاده صورت بگیره؟ و نگفته نمانه که چیزی که بر خود مردم افغانستان برسه او متاسفانه به کشورهای دیگه به صورت قاچاق یا به هر نوع معادن ما کشیده بشه، برده میشه و مردم خود ما در فقر زندگی میکنه، که خودش به این معنی است که عدالت اجتماعی وجود نداره. امروز جیب کسایی که اصلا نیاز ندارن، شاید که او پول در جیبشان باشه، شاید او را به هر نوع باشه استفاده میکنه، اما یک غریب بیچاره که نان بر پیدا کردن نداره، طفل خود به فروش میرسانه، این نمیشه عدالت اجتماعی. باید ثروت و منابع همه چیز به صورت عادلانه بین زنان، مردان، تمام اجتماعی یک کشور تقسیم شود و این را دیگه با آمدن یک حکومت عادلانه، صلح‌آمیز و ای که یک حکومت که بتانه مردم در یک فضای نگهداری بکنه که هم از او راضی باشه، هم از او استفاده بکنه، با آمدن از اوی عدالت برقرار میشه. در غیر صورت دیگه همی خیال و محال جنون میمانه دیگه.
بعد اینجا یک سوال اساسی دیگه هم میست که در تمام جوامع اسلامی مخصوصا در کشورهای همسایه افغانستان در اونجا وضعیت عدالت اجتماعی چطور است؟ یعنی بر خود مردمشان چطور است؟ بر بیگانگان یا بر مهاجرین چطور است؟ بسیار کوتاه در این مورد اگر اشاره کنین.
تشکر بسیار زیاد. قسم که اکثرا کسایی که هستن میفهمن در ایران و پاکستان یعنی وجود یک افغانستانی، وجود یک انسان بسیار بی‌ارزش است و طبقاتی شده کلن و افغانستانی ها مخصوصا نسبت به عراقی ها، نسبت به سوری ها بسیار در وضعیت بد اجتماعی قرار داره. تمام منابع است، تمام چیزایی که یک انسان باید استفاده بکنه محروم هستن. امروز حتی یک سیمکار حق ندارن، یک نان که باید از بخاطر طفلای خود بگیرن حق ندارن و ای که روزا شکنجه میشن، تجاوز میشن، کشته میشن، هیچ کس ازشان خبر نمیگیره. چند روز پیش یک خبر بر ما رسید که یکی از اعضای جنبش ما بودن که توسط طالبا یا حالا ربودگان هر کسی که بود در ایران اختطاف شده بود، ایرا بارهای بار با پلیس مراجعه کردیم که ایرا یک کار بکو، کی است که ایرا برده شکنجه کرده بود، ویدیو اکت همه چیز فرستاده بود. اما فکر بکنین آب از آب تکان نخورد. میگن بر ما هیچ مربوط نمیشه. هیچ ما گفتم ما افغانستانی مگم انسان نیستیم دنگ. میگه هستید اما ما نمیتونیم کارو بکنیم. اصلا پرونده تشکیل ندادن. اما اگر میره یک عراقی یا یک ایرانی یا مثلا در پاکستان یک پاکستانی به کارو بکنه، زود برش ایجاد پرونده میکنن، باش تعقیب میکنن. کی خودش معضلات است که واقعا ما در بدر آواره هستیم. در همه جا حقوق ما نقض میشه و عدالت اجتماعی که هیچ وجود نداره. کس هم نیست که بازخواستگر و پرسانگر این موضوع باشه. خوشبختانه امروز خانم آزاد شد و هنوزم کارش تقریب و پیگیری میکنیم. امید به خداوند که انشالله این موضوعات هم اگیش پایان پیدا بکنه.
بسیار جد تشکر محترم علی صاحب زاده. خب خانم راکیه سید خیلی، حالا به پایان برنامه نزدیک شدیم. اگر میخواین برنامه را جمع‌بندی بکنین، سوال یک سوال می بود که چرا در جهان اسلام مخصوصا در ممالک همسایه مسلمان که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان مسئله عدالت اجتماعی در قبال مهاجرین افغان چندان خوب نیست، بخیالم چرا در جهان اسلام این مشکل است به نظر شما؟ بسیار کوتاه اگر برنامه را هم جمع گندی کنیم بفرمایید.
در جهان اسلام چیزی گفته می شود که اسلام خودش بر عدالت، برابری حقوق زن و مرد یعنی از همه اقشار خودش یک تاکید کرده. چنانچه تمام حکومت ها اگر بخواهند که موضوع اسلامی را، شریعت اسلامی را پیش ببرند، پس باید در مقابل اشخاصی که از کشور خود به کشورهای دیگه مخصوصا اسلامی که خود را کشور اسلامی می دانند، اونا مهاجر میشن، پناه میبرن، پناه جویانشان هستن، باید یعنی که عدالت عمومی را انجام بدن و همه گیره به حق و حقوقشان برسانن. به خاطر این که برای عریضی که اونا ضرورت به ای دارن، حتما در جایی که به جای دیگه پناه بردن حتما مشکل دارن یا کدام مشکل بسیار جدی یا بسیار مشقت بار روبرو شدن. پس باید که جهان اسلام، کشورهای اسلامی مخصوصا ما چیگل از کشورهای دیگه غرب و اینا داشته باشیم، باید اول کشورهای اسلامی نظر به شریعت اسلامی را پیش ببرن و تمام حق و حقوق مردمشانه و همچنان از مهاجرین برشان بتن، برای که اونا بر چند وقت هستن، چنانچه کشور دوباره آرام شد، تمام موضوعات و مشکلات حل شود. پس ما میتونیم بگوییم که عدالت اجتماعی برای مهاجران افغان هم میتونه که چیز بسیار مهمه باشد، چون اگه اونا کشورشان دوباره صلح شد، آرامی شد و همه چی برقرار شد، پس میتونه اونا بر میگردن بسیارشان، اونا برای همیشه اونجا بود. و همچنان در مورد جنبندی از این موضوع میتونیم بگوییم که خود امی ببخشین عدالت اجتماعی و عدالت عدالت جهانی که امروز روزش هست، ما یک تعریف از او بوده داشته میتونیم که خود امی عدالت
صدایتانم قطع شد. بسیار زیاد تشکر محترمه راکیه سید خلی و محترمه پلوشه پیوندی و عدیه صاحب زاده از اشتراکتان به برنامه. تشکر تا برنامه بعدی. امام از روزتان رخصت. خدا حافظ و ناصرتان.
پیام ها و نظریات شما
چند روز پیشتر ما در شفاخانه ملاله زیجنکون یعنی در شفاخانه یعنی برج چالاک است. در اینجا یک مریض داشتیم که او مولادی و نسایی بود. رفتیم در اونجا 41 نفر مریض متواتر بخاطر از اینکه دکتر نیست، اونجا دکتر متخصص نیست. 41 نفر میخواندن و پایوازش هم میخواستن و که این عملیات میشه. ما از امی کسایی که پانتون بند کردن که در قرآن کریم و در هم فکر در تمام دی از که باید زن و مرد مکتب بخوانن دیگه. ما از امی خواهش میکنیم که نکنن که تمی خواهرها و مادرها خود باید احترام بکنن، جنگ نکنن، امی پانتون ها و مکاتب چیز کنن. اگر نی باید یکی 2 سال باید امی بلکل امی داکر از این شفاخانه ولادی مسایی خلاص میشه.
امروز که مکتب ها بسته هستن بسیاری از ما دانش آموزان نمیتوانیم به تحصیل ادامه بدهیم. این اندی ما را بهتر انداخت و بسیاری از فرصت ها را از ما گرفته. از بسته بودن مکتب ها علاوه بر این که باز محرومیت از تحصیل شده بر روحیه و رشد فردی ما نیز تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از دانش آموزان در حال از دست دادن فرصت های آموزشی و شغلی برای آینده خود هستند. برای بازگشایی مکتب ها از مسئولین خواهش میکنیم که مکتب ها را دوباره باز کنند. بازگشایی مکتب ها نه تنها بر ما کمک میکند تا به آینده روشنتر برسیم، بلکه باعث میشود که کشور ما از بحران آموزشی عبور کند.
پیام شما نظر شماست.
سلامندگان گرامی، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که وضعیت در افغانستان همچنان یکی از بحران‌های حاد جهان باقی مانده است. جزئیات را در این گزارش از سنا کاکر می‌شنوید.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR بار دیگر نسبت به وخامت وضعیت بشری در افغانستان هشدار داده است. یونیتیار در گزارش تازه خود که چهارشنبه 19 فوریه منتشر شد گفته که وضعیت در افغانستان همچنان یکی از بحران‌های حاد جهان باقی مانده است. در ادامه آمده که نقض حقوق بشر، بی‌ثباتی اقتصادی، ناامنی حاد غذایی و آفات طبیعی احتمالاً ثبات منطقه را در سال جاری میلادی تهدید می‌کند. یونیتیار گفته که هرچند در مجموع وضعیت امنیتی بهتر شده و مناطقی که قبلا غیر قابل دسترس بودند اکنون قابل دسترسی هستند، اما چالش‌های جدی به ویژه برای زنان و دختران در افغانستان همچنان وجود دارد. گزارش می‌افزاید که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان فرمان‌های سرکوبگرانه قبلی طالبان را تدوین می‌کند که زنان و دختران افغان را از مکتب، پوهنتون، محل کار و اماکن عمومی منع می‌کند. این در حالی است که شماره از زنان و دختران افغان که با محدودیت‌های طالبان روبرو هستند می‌گویند که پس از فرمان‌های وضع شده توسط حکومت طالبان با مشکلات اقتصادی شدید روبرو شدند. یکی از آنان باشنده ی ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که پس از وضع محدودیت بر کار زنان از سوی طالبان بیکار شده و به دلیل داشتن مشکلات اقتصادی نیازمند کمک است.
همی پول کرای سرای هیچ جل نداشته. همی تو بعد رزا کار سوی اگر روز میادن هیچ جل ندارم. خدا ما رو شما پیدا که به خرز سوشون خونه دارم. همی تا هیت افقی اگر روز اگر سچار خبیه ما یک کلیس پناد بدیم داری چه بستیم و بچکام بخوره. ایتا بی اگدی که نی دیکونه نی هیچ وضعیت را خراب. خیلی لگرم خواهش من امی عظیمی و تمام امینه که دست خوب اول ما غریبا بگیرم خیلی مستحق بگه.
همچنان بهار باشنده ی کابل بر رادیو آزادی گفت مادرم معلم بود، اما بعد از تغییرات حکومت و ممنوعیت کارها به خاطر زنای افغان وظیفه خود از دست داد و فعلا نمیتونه کار کنه و من خودم دختر هستم که سالها درس خواندم، زحمت کشیدم، مهارت‌های مختلف یاد گرفتم و میتونم در بخش‌های مختلف ما کار کنم، اما به من ممنوعیت گذاشته شده. با وجود از اینکه در یک شرایط قرار داریم که اقتصاد ضعیف است و نمیتونیم خانواده خود هیچ گونه حمایت کنیم. حکومت طالبان با آنکه مدعی است حقوق زنان در چارچوب شریعه در افغانستان تأمین است، اما پس از رسیدن به قدرت در 3.5 سال گذشته، نخست دختران افغان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و سپس از تحصیل در پوهنتون‌ها منع کرد و در کنار سایر محدودیت‌ها، کار زنان و دختران افغان در بسیاری از ادارات دولتی و همه نهادهای غیر دولتی ممنوع شد. بر اساس گزارش و تحقیقات نهادهای مختلف بین المللی، ممنوعیت دختران و زنان از آموزش و کار در افغانستان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان می‌رساند. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا اخیراً گفته که در سال روان 2025 حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان، یعنی تقریباً نیمی از جمعیت این کشور، به کمک‌های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.